شيئا من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا الله سميع عليم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وفيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون در سوره قیامت رسیدیم به این قسمتی که می‌فرماد لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. می‌فرماد زبانت را به وحی یا به قرآن حرکت مده که عجله کنی به آن، به درستی که بر ما جمع آن و قرائت آن، پس هنگامی که قرائت کردیم آن را تبعیت کن از قرائت آن، سپس بر عهده ماست بیان آن. عرض شد که اینجا بین مفسرین یه مقدار اختلاف آرا وجود داره، یعنی یه پیچشی در سیاق آیات هست که خیلی از مفسرین رو پیچونده این آیات، چون سیاق آیات در مورد قیامته، از ابتدا در مورد قیامت بحث میکنه، بعد میرسه به وسط سوره یه مرتبه بحث قرآن میاد که لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، عجله نکن به قرآن، به وحیی که به صورت میگیره، زبانتو حرکت نده به وحی. که عرض کردیم مثلا خیلی از مفسرین اومدن گفتن که این مربوط به قرآن نیست، یعنی اومدن یه جوری توجیه کنن گفتن این مربوط به قیامت و خوندن کتاب نمیدونم صحیفه اعمال و از این داستانای اینجوری که یه جور توجیه کنن. عرض شد که این علتی داره که در وسط سوره قیامت بحث قرآن میاد. علتش رو این عرض کردیم که قرآن از قلب قیامته، قرآن از قلب قیامته. یعنی چی از قلب قیامته؟ قیامت یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردم بر میخیزند برای رب العالمین، روز کشف حقیقته، روز کشف حقیقت، یوم تبل سرائر، اسرار برملا میشه، حقیقت میمونه و باطل میره. حالا این قرآن از همون عالم نازل شده، از عالم قیامت، که تنزیلم من رب العالمین، تنزل یافته از نزد رب العالمینه. لذا چون قیامت، قرآن در مورد قیامت میفرماد لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیها، قیامت که شکی در آن نیست. چون قرآن از اون مرتبه تنزل کرده، لذا در مورد قرآن هم میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابیه که شکی درش نیست. بعد این لا ریب فیه، شکی در قیامت نیست رو گفتیم دو جور تفسیر کردن، یکی این که در وقوع قیامت شک نیست، یعنی حتما واقع میشه، یکیش اینه که اصلا قیامت ظرف شک نیست، اونجا عالمی نیست که شک وجود داشته باشه، چون شک مال جهله، هست یا نیست نمیدونیم. قیامت ظرف علم، علم محضه. لذا قرآن که از اون مرتبه لا ریبی تنزل کرده، قرآن هم شکی درش نیست. احتمالا اینجوریه، فرضیه باشه
بسیاری از علوم شما ببینید فرضیه است، نظریه است، احتیاطه، ولی قرآن این حرفا رو نداره. قرآن لا ریب فیه، اون چی که درش اون چی که گفته میشه ریب درش نیست، احتمال نیست، حقیقت صرفه. به همین دلیل در قیامت، در سوره قیامت، در قلبش قرآن آمده. این مال این که این آیات چرا این وسط آمده، وسط سوره قیامت آیاتی مربوط به قرآن چیکار میکنه، این یه مطلب. مطلب دیگه ای که عرض کردیم، خطاب به رسول اکرم میگه زبانت را حرکت مده به وحی که عجله کنی به آن. آیه دیگه ای هم هست میفرماد ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، عجله نکن به قرآن قبل از تمام شدن وحیش. گفتیم مگر پیامبر خبر داره که چی میخواد گفته بشه که زودتر عجله کنه بگه به زبون بیاره؟ که اینم یه خودش یه بحثی داره که علامه طباطبایی در المیزان خیلی خوب این بحثو پیاده کرده، حالا نه فقط ذیل این آیه، در جاهای دیگه هم این بحثو گسترش داده. بحثش اینه که میفرماد قرآن در 23 سال در عمر رسول اکرم نزول کرده، تنزل کرده، یعنی هر وقت حادثه‌ای چیزی پیش می آمد آیاتی نازل می شد، سوره ای نازل می شد که اینا رو مجموعاً میگن شأن نزولات قرآن. که گفتیم بسیاری از شأن نزولات قرآن مربوط به امیرالمؤمنینه، یعنی حضرت فعلی انجام میدادن در موردش آیه ای نازل می شد. حتی از میان اهل تسنن حاکم حسکانی از علمای اهل تسننه، کتابی داره به نام شواهد و تنزیل. این کتاب در چه موردیه؟ در مورد شأن نزولاتیه که در مورد امیرالمؤمنین و اهل بیت، فقط آیاتی که در مورد امیر مؤمنان و اهل بیت نازل شده رو ایشون جمع کرده، احادیثش رو آورده به نام شواهد و تنزیل. ترجمه کتاب هم در کتابخونه ما، کتابخونه هیئت موجوده، کسی بخواد مراجعه کنه. دیگران هم نوشتن شأن نزولات، یعنی چه اتفاقی افتاد که این آیه نازل شد. خب اما از اون طرف ما در قرآن میخونیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که قرآن در آن نازل شد. در کجای ماه رمضان؟ انا انزلناه فی لیلت القدر، در لیلت القدر که در ماه رمضان قرآن نازل شده. خب پس اون 23 سال چی میشه؟ حدیث امام صادق. بعضی از عامه آمدن تفسیر کنن یه چیزایی گفتن است برای خودشون. خب این یه نقیضه ای میشه، تناقضی میشه دیگه. شما میگید طی 23 سال نازل شده، از اون بر قرآن میگه در لیلة القدر نازل شده. مفسران عامه اومدن رتب و یابس به هم بافتن، میگن آره یه آیه قرآن هم قرآن محسوب میشه. خب یه آیه تو لیلة القدر نازل شده، قرآن میگه ما قرآن رو در لیلة القدر نازل کردیم. خب این حرف رو بچه بهش میخنده، این حرفو. امام صادق علیه السلام میفرمان قرآن یک نزول داره، یک انزال داره و یک تنزیل. انزال دفعیه، نزول به یک بار است. به یک بار قرآن بر جان نبی اکرم نازل میشه در لیلة القدر. این برای خود رسول اللهه که قرآن رو میخواد دریافت کنه، از اون ور اونقدر جانش قدرت داره که به یک بار دریافت میکنه قرآن رو در مقام لیلة القدری. اما برای امت که پیش میاد طی 23 سال حوادث، وقایع، آیات پیاده میشه، مردم بفهمن که این قرآن در متن زندگی شما جریان داره، قرآن در متن زندگی شما جاری و ساریه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر آیه‌ای یا سوره‌ای مخصوص به یک شخص یا یک قومی بود، با مردن اون قوم اون آیه هم میمرد. چون یه سوره مثلا مربوط به یک شخصی، خب اون مرده، پس به چه درد ما میخوره؟ اون به اون گفته چه درد ما میخوره؟ نه، این شأن نزولات این نیست که این آیه مخصوص اون آقا باشه. میگه تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دو دست ابی لهب و بریده باد. این اگر فقط در مورد ابی لهب بود، ابی لهب مرد رفت، پس ما به این صورت چیکار داریم دیگه؟ نه خیر، هر کسی که مثل ابی لهبه این آیه در موردشه. قرآن طی 23 سال نازل شده که بگه این در متن زندگی شما جریان داره. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، یه عده‌ای هستن که جزء یا ایها الذین آمنو هستن. الان خود بنده و جناب عالی و همه انسان‌ها هر کدام تحت یه آیه، منتها قرآن هم آیات بهشت داره هم آیات جهنم، بعضی در تحت آیات جهنم هست، بعضی در تحت آیات بهشتن. بهشت هم اون وقت مراتب داره، ایمان هم در قرآن مراتبش آمده، بنابه اون مقامشون در تحت اون آیات قرار میگیرن. امام صادق فرمود اگر آیه مخصوص یه قوم یا یه نفر بود، با مردن او قرآن هم میمرد، در حالی که قرآن حیه، زنده، ساری و جاریه. بعض اهل معرفت، اینو داخل پرانتز بگیم، بعض اهل معرفت گفتن وقتی میخواید قرآن بخونید اینجور قرآن بخونید که اگر کسی اینو رعایت کنه واقعا خیلی چیزایی از قرآن برش مکشوف میشه. میفرماد فکر کن این قرآن فقط برای تو نازل شده و بس، از با هیچ کس دیگه کار نداره، این قرآن خدا فرستاده برای تو یه نفر، اون خطاباتی که بهت میشه در مورد اون کفار که میگه تو زندگی ساری و جاریه. اینجوری اگر بخونی بعد میشی انسان قرآنی، چون یه سری کارها هست مال اهل جهنمه، یه سری حرفا هست مال اهل جهنمه، تو نباید بگی اینا رو. یه سری احزاب هستن جهنمی هستن، سوره احزاب حزبهای مختلفو داره میگه قرآن، چه حزبهای اعتقادی وجود داره. خب پس قرآن رو رسول اکرم در لیلة القدر به یک باره دریافت کرده، حتی ما روایت داریم امیر مؤمنان وقتی به دنیا آمد در آغوش رسول الله قرار گرفت، سوره مؤمنون رو شروع کرد تلاوت کردن، هنوز موقع قرآن نازل نشده. امیر المؤمنین میگه سوره مؤمنون رو شروع کرد تلاوت کردن. گفتیم چرا سوره مؤمنون؟ چون ایشون امیر المؤمنینه، امیر مؤمنانه، لذا سوره مؤمنون رو میخونه. این در مقام لیلة القدریه، که حضرت امیر میفرماد لیلت القدر مخصوص ماست، خصصنا بلیلت القدر، لیلت القدر مخصوص ما اهل بیته و لیست لغیرنا، غیر ما حظی نداره از لیلت القدر. که در مورد لیلت القدر ما قبلها خیلی بحث کردیم پیرامون حقیقت لیلت القدر، که حقیقت لیلت القدر چیه. حالا امشب شب 23مه که بنا به خیلی از بعضی از روایات شب 23 شب قدره. البته بعضی میگن لیلت القدر ثابت نیست، یعنی ممکنه یه سال 23 باشه، یه سال 21 باشه، بعضی ها اینجوری گفتن. و در بعضی از کتاب ها نشانی هایی گفته شده برای لیلت القدر. حالا تا این نشانی ها چقدر صحت و سقمش مانده فقط نقل میکنم خدمتون. شیخ علی اکبر نهاوندی در شرح دعای سماط بحثی از لیلت القدر پیش میاد، اونجا قریب به 10 علامت گفته برای لیلت القدر. من جمله از علامات لیلت القدر میگه لیلت القدر اون شبی که شب قدره آب دریاها شیرین میشه، یعنی اگر کسی کنار دریا باشه آب دریا رو مزه کنه میشه شیرینه، فقط همون شب ها. شبی که لیلت القدره هوا نسبت به شبهای دیگه روشنتره، مثل بعضی شبها دیدی روشن آسمان، نسبت به شبهای دیگه روشنتره. شبی که لیلت القدره اگر در تابستان باشه اون شب خنکتر از شبهای دیگه است، و اگر در زمستان باشه اون شب گرمتر از شبهای دیگه است، یعنی به اعتدال نزدیکتره. یه سری علائمی حالا گفته شده برای لیلت القدر، ولی عمده اینه که عزیزان انسان توجه به توحید و ولایت داشته باشه. روایتی از کتاب الاختصاص شیخ مفید نقل میکنه از یه شخصی، میگه رفتیم خدمت امام باقر روحی فدا، حضرت صحبتهایی فرمودن که ما فهمیدیم دیشب لیلت القدر بوده. گفتیم ای دل غافل، ما دیشب خوابیدیم لیلت القدر، حیف انسان بخوابه. یه رکعتش 1000 رکعت محسوب میشه، یه آیه یه ختم قرآن محسوب میشه، صدقه دادنش فلانه. خیلی ناراحت شدم، گفتم آقا جان من دست دادم. حضرت فرمود نه، تو لیلت القدر رو درک کردی، ثوابشو بردی. گفتم چطور آقا جان، من خوابیدم. فرمود تو نیمه شب از خواب بیدار شدی، تشنت شد، رفتی آب خوردی، وقتی آب خوردی گفتی السلام علیکی یا ابا عبدالله، همین یه سلامو که به ابا عبدالله دادی ثواب لیلت القدر رو بردی. همین یه سلامو که به ابا عبدالله دادی ثواب لیلت القدر رو بردی. توجه به امام، بس میره داخل لیلت، چون شبهای قدره. حالا شب جمعه هم هست امشب، چه شود دیگه. نبی اکرم شب 23 دیگه حتی خانوادش رو هم نمیذاش بخوابن، میگفت امشب دیگه نخوابید، نماز بخونید، قرآن بخونید، هر چقدر میتونید، لازم نیست انسان خودشو خسته کنه، هر چقدر تونستی. برای خدا بیدار بمون. او خدای به خاطر تو بیدار با میستم لااقل. و در ثواب لیلة القدر گفتن بهترین امر در لیلة القدر علم، تعلیم و تعلم، تعلیم علم، کسب علم بهترین کار در لیلة القدره. خب در لیلة القدر قرآن به یک باره بر نبی اکرم نازل میشه. حالا وقتی قرآن نزول میکنه پیامبر اکرم علم داره، ولی جبرئیل قرائت میکنه اون آیات رو مربوط به اون نزول، نبی اکرم میخونن برای امت تو 23 سال. خب اما یه مقدار امشب میخواییم یه بحثای عمیق‌تری داشته باشیم. شب لیلة القدر هم هست، حیفه بعضی بحثا مال مجلسی که اختصاصی باشه، ولی حالا امشب لیلة القدر، شب جمعه هم هست، میگیم. حالا هر کس گرفت به اندازه ظرف خودش میگیره دیگه. ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به، زبانت را حرکت مده به وحی که عجل کنی نسبت به آن. خب آیه دیگه خوندیم چی فرمود؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغضا الیک وحیه. دقت کنی جفتش بحث عجله میاد وسط، عجله نکن. حتی میگه زبونتو به عجله حرکت نده. خب عجله چیه مگه؟ عجله چیه؟ چه سری داره عجله؟ تو همین جا آمده، تو همین سوره. کجاش؟ چند تا آیه اون برتر نگاه بفرمایید. سوره آیه 20، کلا بل تحبون العاجله، بلکه شما دوست دارید عاجله را، و تذرون الاخره، و آخرت رو رها کردید. در مقابل آخرت چیه؟ دنیا. آخرت دنیا. اینجا به جای دنیا چی گفت؟ عاجله. عاجله از چی میاد؟ از عجله میاد. دنیا عاجله است، دنیا شتابه، شتاب زده است. انسان از دنیا آفریده شده، در دنیا آفریده شده. خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، به زودی آیاتم را به شما نشان میدهم، عجله مکنید در من. فلا تستعجلون، در مورد من عجله نکنید. همیشه در قرآن از صابران تعریف میکنه خداوند، صبر کنندگان، چون عجله کار شیطانه. دنیا عجله است، عاجله است. وقتی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به کوه طور رفتن برای مناجات بنی اسرائیل آوردن، بعد رفت به کوه طور، خطاب آمد و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چه چیز تو را به عجل واداش در جدا شدنت از قومت؟ ای موسی چرا عجله کردی از اونا جدا شدی؟ عرض داشت هم اولاء علا اثری و عجل تو الهی که ربل ترزا. اون خدا اونا دنبال رو به من هن. من عجله کردم که تو راضی بشی. قال قد فتنا قومک و ازلهم السامری، ما قومتو امتحان کردیم و سامری گمراهشون کرد. چرا عجله کردی؟ میگه برای رضای تو عجله کردم. برای رضای خدا هم نباید عجله کرد. خداوند جو توبیخ میکنه حضرت موسی رو، و ما عجله کن قوم که یا موسی، برای چی عجله کردی؟ و عجل تو الیک رب ترزا، خدای من عجله کردم تو راضی بشی، کی گفت عجله کنی؟ خب وقتی حضرت موسی برگشت، بنی اسرائیل که بت پرست شده بودن دیگه، چی میپرستیدن؟ گوساله میپرستیدن. خطاب به اونا گفت اعجلتم امر ربکم، عجله کردید در امر پروردگارتان. چرا به اونا گفت عجله کردید؟ چون اونا میگفتن خدا رو نشون ما بده، ما میخواییم خدا رو ببینیم. نرالله جهرتن، گفتن ما علنن میخواییم خدا رو ببینیم. خداوند هم فرمود سعوریکم آیاتی، من آیاتمو نشونتون میدم. فلا تستعجلون، در مورد من عجله نکنید. با عجله نمیشه، اینا عجله کردن. لذا به پرستش چی وادار شدن؟ عجل. عجل یعنی گوساله. اما خود عجل از کلمه عجله است. خود عجل از کلمه عجله است، یعنی عجله اونها صورت عجله اونها میشه عجل. چجور صورت عجله اونها میشه عجل؟ میشه گوساله. افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی کسی که هوای خود را خدای خود گرفته بود؟ هوای اینها عجله بود، لذا به صورت عجل براشون ظاهر شد. میخواستن خدا رو ببینن، لذا گوساله تراشیدن. اگر عجله کنی به عجل میرسی، به گوساله میرسی. فلا تستعجلون، عجله نکنید. اطاع امر الله فلا تستعجلوه، امر خدا میاد، عجله نکنید. که در مورد امام عصر هم هست این آیه، میگه امر الله امامه، امام میاد، عجله نکنید. اون کسانی که عجله میکنن به عجل میرسن. خب حالا این مقدمه برای چی بود؟ برای عجله، که عجله چون از دنیاست، دنیا عاجل است. خلق الانسان من عجل، انسان از عجل آفریده شده. فلا تستعجلون، عجله نکنید. درست سرشتتون میخواد عجله کنه، ولی شما عجله نکنید. خب یه مقدار بیشتر فرو بریم، عجله چیه؟ شتاب، در فارسی میگیم شتاب. شتاب در چی؟ در حرکت. عجله شتاب در حرکته. در مقابلش چیه؟ استقرار. در مقابلش چیه؟ استقرار. همین آیات رو نگاه کنید، آیه 12، الی ربک یوم اذن المستقر، روز قیامت در پیشگاه رب توست استقرار. دنیا عاجل است، آخرت محل استقراره. حضرت موسی علیه السلام وقتی به کوه طور رفت گفت رب ارنی انظر الیک، خدای خودتو به من بنمایان که نظر کنم به سوی تو. جواب آمد لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید. نمیشه ببینی. بعد چی فرمود؟ ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. لیکن نگاه کن به کوه، اگر استقرار پیدا کرد در محل خود مرا میبینی. اگر استقرار پیدا کرد، چون عاجله با مقابل استقراره، میگی کوه با این صلابت که شما میبینید استقرار نداره در مکان خودش. فتجلا ربه للجبل فجعله دکن و خر موسی صعقا. با این که ما کوه رو مظهر صلابت میبینیم، قرآن میگه این استقرار نداره. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر من رسته ها. برای گرفتن، برای ادراک حق استقرار میخوایید. استقرار هم در قیامت الی ربک یوم اذن المستقر. پس در دنیا نمیتونی منو ببینی. لنترانی که در حدیث امیرالمومنین داره، لنترانی فی دنیا حتی تموت فترانی فی الاخره. در دنیا مرا نخواهیدی تا بمیری، پس در آخرت مرا میبینی. منتها اون که میگه منو میبینی، اون آیات عظیم الهی رو میگه، ولی خود ذات که قابل رؤیت نیست، نه در دنیا نه در آخرت. پس عجله از دنیاست. برای شهود حق چی میخوایم؟ استقرار. خب به همین دلیل وقتی وحی به نبی اکرم نازل میشد، حالات وحیو شاید خونده باشید تو بعضی از کتاب ها. شما دیدید تو محاورات عامیانه یه کسی حواسش پرته، میگیم طرف وحیه. چرا؟ چون حالت شبیه به وحیه. وحی وقتی دست میداد بدن نبی اکرم شل میشد، چشم ها به یه جا خیره میماند، یه حالت چجور بگیم مات میشد. چون استقرار میخواد، دنیا حرکته، از دنیا نفسش حرکته. حالا اینکه چرا این حال دست میده در هنگام وحی، بحثای مفصلی میطلبه. ولی برای گرفتن شهود اونوری، آیات اونوری، استقرار میخواد، عجله نمیشه کرد. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه. قبل از اینکه وحی تموم بشه عجله نکن. تو این آیه فرمود ولا تحرک به لسانک لتعجل به، حتی زبونتو حرکت نده چون عجله میشه. تو باید دریافت کنی از اون بر، این بر حرکت بدی خودتو از اون بر جدا میشی. این بر حرکت بدی عجله کنی از اون بر جدا میشی. لذا صبر کن تا وحی کاملا صورت بگیره. مثال بزنیم برای اینکه خوب جا بیفته. بعضی حیوانات هستن دندون پزشکی ندارن که حیوانات دهنشون زخم میشه یا بعضی از جاهاشون زخم میشه. این حیوانات درنده، حتی شیر، باب، پلنگ، اینا میرن تو بیابون یه جایی میخوابن زیر درخت. بعضی پرنده ها هستن میان پایین و میان زخمای اینا رو با نوکشون میکنن میخورن. این حیوان پلک نمیزنه، چون کوچکترین حرکتی کنه او میپره. کوچکترین حرکت او جدا میشه. حقایق اون سویی وقتی میاد برای دریافت، اینجا تکون نباید بخوره. ولا تحرک لسانک، زبونتو حرکت نده. لتعجله به، چون حرکت از جنس عجله است و عجله مال دنیاست، در حالی که تو از قیامت داری دریافت میکنی، تو حقایق قیامتی رو داری میگیری. خب حالا این بحث در مورد این ولا تعجل بالقرآن ولا تحرک به لسانک لتعجل به، اما مفسرین چی گفتن؟ وای وای، مخصوصا از دست این مفسران عامه چیزایی میگن نمیدونم از کجاشون در میارن اینا رو، از کجاشون در میارن اینا رو میچسبونن به قرآن. میگه پیامبر میترسید فراموش کنه وحیو، لذا تونتون میگفت. بابا آیه قرآن میفرماد سنقره او کفلا تنسا، ما برات قرائت میکنیم تو فراموش نکن. یعنی چی پیامبر میترسید یادش بره تونتون به زبون میآورد، که بعد قرآن گفته نه تونتون به زبون نیار، عجله نکن. خب وقتی نمیفهمید قرآنو مجبوری درست کنی یه چیزی. بسیاری از تفاسیر همینه ها، یه چیزایی گفته شده اصلا در این تفاسیر عامه، حالا خاصه هم هستن، بعضی از شیعیان هم تفسیر نوشتن، بعضی از تفاسیر که اهل معرفت بوده طرف، مثل علامه طباطبایی یا مطلب خوب پیاده کرده یا سکوت کرده. حضرت علامه هم بعضی سکوت کرده نگفته، کار درست هم همینه، از اون وقتی نمیدونه چیه چرا بگه. ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به، زبونتو حرکت مده که عجله کنی به آن. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیو. پس عزیزان نکته‌ای که باید بگیریم، عجله شتاب زدگی مال دنیاست، ما باید تثبت داشته باشیم. گفتیم همیشه در قرآن از صابران تعریف میکنه. آقا یعنی چی تثبت داشته باشیم؟ یعنی این که اگر یه مرتبه یه امر شهوانی برات پیش آمد، یه مقدار صبر کن، یه مقدار وایست، یه پولی آمد وسط دو دستی نیفروش، صبر کن ببین از کجا آمده، حلال حرام عجله نکن. اونایی که عجله میکنن اهل آخرت نیستن، اهل آخرت صبر میکنن، اگر حلال بود تو دنیا استفاده میکنن، نبود تو آخرت بهتر از اونو بهش میدن. عجله کنی دو دستی بیفتی رو دنیا، یا وقتی غضب میکنی عصبانی میشی، این همه روایت داره، تو غضب صحبت نکنی، حرف نزنی، صبر کن، بذار این غضب بخوابه، بعد اون موقع یه چیزی خواستی بگو. عجله نکن. ما دو تا قوه داریم که رئیس قوای انسانی و حیوانی، قوه شهویه، قوه غضبیه. شهوت هم اقسام مختلفی داره، شهوت پول، شهوت پست، شهوت مقام، شهوت جنسی، همه اینا شهوات، شهوت شکم، شهوت نگاه کردن، شهوت شنیدن. یه مقدار جلو خودتو نگه دار، صبر کن، فکر کن، اگر دیدی حرامه نرو طرفش، بو بکش، هر پولی به دستت رسید نگو این پول رسیده دیگه، برام ریختن به حسابم دیگه، ببین از کجاست، برای چیه، دو دستی نیفروش. حالا در سیر و سلوک هم فرمود فلا تستعجلون، عجله نکن در مورد من، با عجله نمیشه رسید، حتی برای رضای خدا هم عجله نکن. حضرت موسی علیه السلام گفت و عجل تو الیک رب لترضا، برای رضای تو عجله کردم. خدا فرمود برای چی؟ چرا صبر نکردی؟ لذا در آخر عمر حضرت موسی وقتی رسید به حضرت خضر، حضرت خضر فرمود تو صبر نداری. کجا گفت؟ اونجایی که فرمود و کیفت تصبرو علا مالم توهد بهی خبرا، چگونه میتونی صبر کنی در چیزی که خبری از آن نداری؟ به حضرت موسی گفت ستجدونی انشاءالله صابرا، انشاءالله منو صبر کننده میابی، ولی حضرت خضر گفت تو صبر نداری. تو اون وقایع هم که پیش آمد فرمود علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم تو نمیتونی با من صبر کنی؟ صبر میخواد. در خیلی امور صبر میخواد، در خیلی امور صبر میخواد. خیلی چیزا رو دو دستی تعارف انسان میکنن، دنیا رو، برای اون کسی که میخواد سمت خدا بره اول دنیا رو دو دستی تعارفش میکنن. آه بفرمایید، حرام رو دو دستی تعارفش میکنن، اگه نخواست حلال رو تعارفش میکنن. برای چی تعارفش میکنن؟ میگن برو با همین مشغول باش، برو با همین سرگرم باش، اگر قبول نکرد آخرت رو تعارفش میکنن، آخرت رو تعارف میکنن. بله، مقدس اردبیلی میگه رفتم نماز شب بخونم، دلو انداختم تو چاه، آب آمد بالا، دیدم تمام در رو جواهراته. به به به، حلال طیب خدا رسونده دیگه. یه گفتم خدایا من آب برای وضو میخوام که نماز شب بخونم، در رو جواهرات میخوام چیکار؟ خالی کردم تو چاه. طرف میگه خب آقا میریختی کنار چاه آب و دوز؟ نه خیر، میریخت کنار چاه و وقت میشست جواهرات ببینم چی چه به درد بخوره و میرفت همه چی از دستش، همه چی از دستش میرفت. دنیای حلال رو عرضه میکنه، پول بفرمایید. قبول نکرد آخرت رو، امور آخرتی تیل عرض میدن بهش. علامه طباطبایی رضوان خدا و روباد میگه تو مسجد سهله نماز میخوندم، دستورالعملی داشتم، استادم گفت به هیچی جز خدا توجه نمی کنه. سر نماز حوریه‌ای با جام شراب از مقابلم آمد، تعارفم کرد، نگاه نکردم، رفت از سمت چپم آمد تعارف کرد، توجه نکردم، از سمت راستم آمد تعارف کرد، توجه نکردم، آخرش اخمامو کشیدم تو هم، برو مزاحم من نشو، من کار دارم. که میگه حوریه میرفت در حالی که قطرات اشک مثل مروارید از کنار چشماش میریخت، و حضرت علامه میگن تا آخر عمر ناراحت بود که چرا من اخم کردم بهش، چون اونا لطف محضن، اونا لطف محضن. حالا بهشتم عرضه میکنن نگاه نمیکنه. صبر هرچی در این راه نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. اون کسی که با یه عشوه دنیا از راه به در میشه، خب برو تو همینی میخوای دیگه، برو دنبال همین، همینی میخواستی. کلا بل تحبون العاجله، شما عاجله و عجله رو میخواید، همین دنیا بهش برسم، پول، پست، مقام، خونه. و تذرون الاخره، آخرت رو رها کردید، مه چیا تو آخرت هست؟ مه میفرماد چیا اون وره ها؟ حالا میرسیم. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، حرکت نده به وحی زبانت را که عجله کنی به آن. ان علینا جمعه و قرآنه، به درستی که بر ماست جمع او و قرآن او. قرآن اینجا بر بدن فعلان به معنی قرائته. ان علینا جمعه و قرآنه، جمعش به عهده ماست. آقا قرآن رو کی جمع کرد بعد از رسول اکرم؟ میگه به عهده ماست. امیر مؤمنان شروع کرد به جمع آوری قرآن. اون موقعی که داشتن بیعت میگرفتن از مردم، امیر مؤمنان تو خانه نشسته بود قرآن مینوشت. کار وقتی تموم شد، امیر المؤمنین قرآن رو برد مسجد، گفت این قرآن رو من جمع آوری کردم، تمام آیات رو با شأن نزولاتش، چه آیه‌ای در شب نازل شده، چه آیه‌ای در روز، چه آیه‌ای در کوه، چه آیه‌ای در بیابان، تمام اینا رو نوشتم. یعنی تفسیر قرآن نوشته بوده غیر از خود آیاتو که جمع کردن. دومی گفت ما به قرآن تو احتیاجی نداریم، ما خودمون قرآن می نویسیم. حضرت فرمود به خدا قسم که دیگه این قرآن رو نخواهید دید، خدا قسم که دیگه این قرآن رو نخواهید دید که تمام جزئیات نزول درش نوشته شده بود. و اون قرآن دست امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفن که وقتی تشریف میارن همون قرآن رو میارن. این که بعضی ها گفتن قرآن جدید میارن، نه به معنی این که آیات جدید میشه، آیات قرآن همون آیاته. اون ریزکاری هایی که نبی اکرم فرموده ان و اون مسائلی که مربوط به نزول و تعویل قرآنه، تمام اونها رو ثبت کرده ان حضرت که اون قرآن رو ارائه میدن. ان علینا بر ماست، بر ماست که میگه خود خدا که جمع نمی کنه قرآنو، یه انسانی باید جمع کنه. با اون کی جمع کرد؟ امیر المؤمنین. بعد بعضی از روایات داره که اینجا یکی از اسامی امیر المؤمنینه، ان علینا جمعه و قرآنه. چجور میشه اسم امیر المؤمنین باشه؟ ان علینا رو که نگاه کنید شما ببینید علیونا میشه. حالا نه اینکه اینجوری قرائت کنیم ها، نه، یعنی اسم حضرت اینجا آمده و این آیه مربوط به حضرته که جمع این قرآن به عهده امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، پس انگامی که ما قرائت کردیم تو نیز آن را قرائت کن که قرائت تو تابع قرائت ما باشه. یعنی تو بشی چی؟ ما دیدید این همخوانی میکنن، یه نفر میخونه بقیه تکرار، معلم میخونه بقیه تکرار میکنن، میگه وقتی ما میخونیم تو به تبع ما قرائت کن، که اون موقع میشه چی؟ قرائت خدا. اون موقع میشه قرائت خداوند. البته ما هم که قرآن رو میخونیم کلام خداوند بر زبان ما جاری میشه. این که میگه آقا ترجمه قرآن خوب خوندنش، ولی اون کلمات رو وقتی شما میگید داری کلام خدا از زبان تو میاد بیرون، از دهان تو بیرون میاد، و اینه که خیلی اثرات عجیب و غریبی داره. و اون کسی که پاک باشه، تحروا افواهکم فانها طرق القرآن، دهان هاتون رو پاکیزه کنید که راه قرآنه. دهانی که پاک باشه، قرآن که ازش بیرون میاد شفا و رحمته. زمان یه مقدار گذشته، ولی شب 23 اشکال نداره که یه مقدار بیشتر. حالا کجا میخوایی برید؟ الان خودمو دارم میگم یه مقدار محضر قرآن باشیم، حالا یه مقدار بیشتر. چی بهتر از علم و چی بهتر از قرآن؟ اصلا بحثم اینجا در مورد قرآنه، خود بعض آیاتش هم در مورد خود قرآن باز. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. آقا در قیامت جناب ابن عربی می‌فرماد در قیامت اولیا مؤمنین می‌نشینن صف می‌زنن، هر کس بنا به رتبه خودش، بعد اونجا خداوند قرآن میخونه. سبحان الله، الله اکبر، چه حالتی هستن؟ خداوند قرآن میخونه و دیگران گوش میکنن. چه سوره ای رو میخونه؟ میدونی شما؟ ای برای همه گفتیم ها، هر کی میدونه دستش بگیره بالا، هیچ کس نمیدونه. به صلوات بفرستی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انجیل قرآن رو میخونه. سوره انجیلیه. سوره انجیلیه چیه؟ سوره طه. بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. عجیب سوره طه، یکی از آهنگین ترین سوره های قرآنه که همه از شنیدن صوتش مست میشن. اون صفحه اول به قدری محو میشن در خداوند. نارال نمیشه اینجا زیاد فهمید، گفتیم حقایق قیامتی رو اینجا نمیشه فهمید، یه چیزی میگیم فقط که نمیشه اونا رو از خدا تشخیص داد، فقط به استماعشون میشه فهمید که اینا غیرن، چون خداوند تلاوت میکنه. سوره طه رو بخونید، به قدری آیات دلنگیزه، به قدری زیباست که میگن انجیل قرآنه، سوره انجیلیه است. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقتی که ما میخونیم تو تبعیت کن از قرائت ما. قرآن فقط مال این دنیا نیست که، تو قیامت قرآن تشریف میارن، حضرت قرآن. حضرت قرآن به صورت یک انسان کامل میان در عرصه محشر، روایت داریم اینها رو. خ خیلی با عظمت اونجا شفاعت میکنن. و روایت امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد قرآن شافع مشفعه، شفاعت کنندهی که شفاعتش رد نمیشه. قرآن میاد در عرصه محشر میگه این منو زیاد تلاوت میکرد، این در تلاوت من خودشو به سختی مینداخت، دستشو میگیره از وسط جمع جدا میکنه، این شبهایی رو با من اونس داشت. قرآن شفاعت میکنه، میگه دیدم یک عرصه‌ایه که همه اولیا و بزرگان صف به صف ایستادن، بعد یه شخصی وارد شد که یه شنل مانند، شنل میدونی چیه، مثل عباس فقط کلاه داره روی دوششه، وسطش روی این شنل خطوطیه، وسطش سوره یاسینه، چون یاسین چیه؟ قلب قرآنه، دورش سور دیگه. میگه این وقتی وارد شد همه عرفا و علمای تراز اول دست اینو بوسیدن. میگه من پرسیدم ایشون کیان؟ گفتن ایشون حضرت قرآنه. بعد ایشون آمدن یک جایی، حالا مفصله، میگه دنبالشون من رفتم، دیدم به یه جایی رسیدن، پنج تن آل عبا ایستاده بودن، اول آقا رسول الله، بعد امیر مؤمنان، صدیقه طاهره، این برشون امام حسن و امام حسین. میگه وقتی قرآن رسید به این پنج تن آل عبا، رسول خدا آغوش باز کرد، گفت عزیز من، و قرآن رو در آغوش گرفت، قرآنم به صورت یک انسان. بعد امیر المؤمنین آغوش باز کرد، قرآن رو در آغوش گرفت. میگه من پیش خودم گفتم قرآن با فاطمه زهرا صدیقه طاهره چجور احوال پرسی میکنن؟ خانوم هم ایستاده بودن، چادر رو کشیده بودن رو صورتشون در کنار امیر المؤمنین. یه قرآن وقتی از آغوش امیر المؤمنین بیرون آمد، صدیقه طاهره دستشو از زیر چادر اینجور آورد بیرون و قرآن تمام قامت خم شد و دست صدیقه طاهره رو بوسید. که یک مرتبه اضطرابی دیدم افتاد از عظمت صدیقه طاهره، که قرآن تمام قامت خم شد و دست ایشون رو بوسید. بعد آغوش باز کرد، این بار قرآن آغوش باز کرد و امام حسن آمد در آغوشش، و بعد دوباره آغوش باز کرد و امام حسین آمد در آغوشش. عجب نیست اگر قرآن، حضرت قرآن خم بشه و دست صدیقه طاهره رو ببوسه، چرا که رسول خدا که خاتم انبیاس روایت داریم خم میشد تمام قامت و دست فاطمه زهرا رو میبوسی. تنها دختریه که در عالم پدر دست دختر رو میبوسه، ام ابی هاست، مادر پدره، اونم مادر پدری مثل خاتم انبیا. امام صادق فرمود لیلة القدر مادر ما فاطمه زهراست، حقیقت لیلة القدر صدیقه طاهره است که مخفیه، پوشیده است، قدرش مخفیه، قبرش هم مخفیه. قبرش هم ناپیداست. در شب گفت منو غسل بدید ناپیدا باشه، در شب منو کفن کنید که ناپیدا باشه. از فرمود اونایی که حق شوهرم علی رو قصد کردن، ظلم کردن به علی، حق ندارن تو تشییع جنازه من حاضر بشن. بذار قریبانه شب چند نفر از محرما، هفت نفر بودن تو بعضی روایات، هفت نفر بودن، صدیقه طاهره رو نماز خوندن بهش، یه جای نامعلومی دفن کردن، امیرالمومنین رفتن بقیه چند تا صورت قبر درست کردن، چند تا. فردا که شد عمار میگه دومی منو دید، گفت میخواییم بریم بدن فاطمه رو دفن کنیم. گفتم خوابت خیر، ما دیشب بدنشو دفن کردیم. میگه یه سیلی زد تو صورت من. رفت شورش و قوقا درست کرد، گفت ما باید بدن دختر پیغمبر رو دفن کنیم. یه عده عرازل و واش جمع شدن، گفتن میریم بقی فاطمه رو نقش قبر میکنیم، ما خلیفه پیغمبریم، ما به بدنش نماز میگذاریم. دویدن به امیر المومن خبر دادن آقا اینا دارن میرن بقی میخوان فاطمه رو نقش قبر کنن. میگه امیر المومنین یه عمامه زرد داشت، رسول خدا فرموده بود بترسید از روزی که علی عمامه زرد ببنده. اینو همه میدونستن. امیر المومنین عمامه زرد رو به سرش بست، ذوالفقار رو برداشت، رفت رو دیوار خرابه های بقی نشست. اینا وقتی آمدن با عرازل و اوباش، حضرت رفت جلوشون ایستاد، گفت آمدید اینجا چیکار؟ گفت میخواییم بدن فاطمه رو در بیاریم بهش نماز بخونیم. امیر المومنین فرمود به خدا قسم کلوخی از این قبرستان جا به جا کنید مدینه رو بر سرتون خراب میکنه. اگر خلافت رو ازم قصد کردید چیزی نگفتم، حق خودم بود، گذشتم، اما از حق فاطمه نمیگذرم، زمین رو از خونتون سیراب میکنم. دیدن این علی دیگه اون علی نیست که ریسمان به گردنش بگذارم به چشم برمان. ابو بکر همسر خودش میدونه، بیایید بریم، بیایید بریم. اینا رفتن، علی تک تنها مظلوم آلم رفت یه گوشه نشست. آی علی ابن عباس میگه رفتم بعد از شهادت فاطمه در خانه علی در زدم، گفت ابن عباس توی گفتم بلا با جا، گفت ابن عباس
اون موقعی که در میزدی من فاطمه تو خونه داشتم، حالا برای چی در میگه وقتی وارد شدم یه صحنه ای دیدم خیلی جیگرم شد، دیدم علی تنها نشسته یتیمای فاطمه رو دورش میزنه، اجازه نمازش به سر اینا میکشه، میگه میرسد از خشت خانه بوی فاطمه، میرسد از خشت خانه بوی فاطمه، آخ زینبم در شانه پیدا کرده موی فاطمه، بابای موی مادرم آی نه 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 آی نه نه امیرالمومنین رو قبر فاطمه اونقدر گریه میکرد که از حال میرفت.
Thank you.
چند لحظه ای که
سر پاییز دادی دست ادب رو سینه بذار، با امام زمان نجوا کن. درد دل کن بابا، هر چی میخوای بگی بگو بابا جان.
کنون که صاحب مژگان
شوخ و چشم سیاهی نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی یبن الحزن یبن الحزن آقا جان آقا جان آقا جان شب 23 آقا جان آقا جان هجرت و جا آمدیم از بد حادث اینجا به پناه آمدیم آقا دری بروم دیگه وا نمونده از شما رو برگردوندم اما هر دری رو زدم بسته بود آقا حالا اومدم با چنین گنج که شد خازن او روح لمین به گدایی به در خانه شاه آمدیم آقا جان آبرو می رود ابر خطا بوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم دستا رو بالا بگیر بگو من تزیمم آمدم همه با هم الهی عبد اسیان زده و در به درت برگشته بنده بی خرد و خیر سرت برگشته سفره را چیدی و دیدم نظرت برگشته اصلا انگار نه انگار گناهکار به تو اندازه یک عام بده کارم تو ابو حمزه میخونی انگار من از دو طلب کارم همچی نازم و میکشی که انگار نمگار از دن برومم نمیاری چقدر تو خوبی گرچه آلودم و خواهم ولی برگشتم ترغان فطرت پاک ازلی برگشتم دیدم از غیر درت بی محلی برگشتم دست پر هستم و با نام علی برگشتم از عقوبات من غم زده تأجیل بگیر عبد آلود پشیمان شده تحویل بگیر نکنه دیدی که به عبادت شوقی ندارم، مشغولم کردی. نکنه چنان بیچاره شدم که خودم هم عوازم نیست. الهی بگیم خانم جان لیلت القدر ما شمایی، اگه تو نگاهت به من نگاه رضایت باشه بستم زمون. هیچ کس با دل من هم دل و هم راز نشد، این دران در زدم اما گره هم باز نشد. این پر سوخته وقتی پر پرواز نشد، صد راه گنه خانه برانداز نشد. چی شد اون وقت ناگهان هاتفی از سوی خدا گفت بیا؟ گفتم آلودم و پرز خطا گفت بیا. گفتم آلودم و پرز خطا، بازم گفت بیا. آقا جان مولای من سیدی، حال من آمدم، معلوم نیست دفعه بعدم بتونم بیام. حال من آمدم، حال مرا بهتر کن، دیگر از دست خودم خسته شدم، باور کن. با چنین بنده که داری به مدارا سر کن، دم افطار مرا مثل می کوثر کن. میخوام یه اسمی ببرم پیشه که میدونم رد خور نداره، کوثر از عشق حسینم. یعنی من برا حسینم عشق نریزم که جایزه یه ترخون باشم. به خدا من محرم ها دیگه حالم دست خودم نیست، اینو مادرشونم خوب میدونه. آخ کوثر از عشق حسین است، خدا میدونه که علی ریخته و فاطمه میگردانه. الهی قرآن مقابلت باز کن، بسم الزهرا بگم اللهم انی اسألک بکتابک وما يخاف ويرجى
میدم به اسماء خودت در کتاب قسم میدم که منو از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بدی. هر حاجتی داریم از به نظر بدا و قرآنو به سر بگیر، قرآنو به سر بگیر، به یاد قرآن خان نیزه، به یاد قرآن که نیزه به سر که قرآن میخونه فهزه بزن از حابل که بردیم کانون آیاتنا عجبا، به یاد لب از شان حسین خدا رو قسم بده. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك علينا، فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله، بك يا بك يا الله، 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 برحمة للعالمين برسول مهربانی به محمد که ذکر روز شبش ابا حسین بود، بیا با اون باباشو قسم بدیم الهی بله زینه سید الساجدین به علی ابن الحسین محمد بن علي
محمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي محمد ابن علي محمد ابن علي
بمام صادق برئيس مذهب بجعفر ابن محمد
بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد
بباب الهوائج بباب الهوائج بموسى بن جعفر
بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر
تماس
بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر
یا امام رضا یا غریب الغربا ما شما رو میشناسیم آقا شما هم بگو که ما رو میشناسیم آقا علی ابن موسی
علی ابن موسی بعلي ابن موسى 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 بعلي ابن موسى
امام جواب میوه دل امام هشتم به محمد ابن علی
محمد ابن علی محمد ابن علی محمد ابن علی محمد ابن علی محمد ابن علی بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي
یا حسن العسکری آقا جان، شما رو قسم میدیم به مولود مبارکه، به فرزند بزرگوار آقا، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علي، 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 بالحسن ابن علي. صاحب الزمان یا صاحب الزمان، یا شریک القرآن، الامان لا بل حجت، خدا ما در روی زمین بهتر از این لوات سراغ نداشتیم که به درگاه تو قسم بدیم. گناهان ما عظیم اما عفو تو اعظمه، ما به درگاه تو عبادتی نداریم، طلبی نداریم، هرچه از ما بوده ظلم بوده، هرچه از تو بوده لطف بوده، اما به علی آل علی قسمت دادیم، به خاتم النبیین سوگندت دادیم که از ما درگذر. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، سیدی سیدی سیدی، اگر با گناه در عرصه محشر بر تو وارد بشم چه خاکی بر سرم کنم. یوم یعز الظالم علی یدی، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، روزی که از پدر و مادر فرار می کنن، از زن و اولاد فرار می کنن، دوست از دوست فرار می کنه، امشب رو شفیع من قرار بده، به حق فاطمه، به فاطمه و ابیها و بعدها.
به باد مدر علیها و بعلها
یه بار دیگه
به باد مدر علیها و
من دین خیش را به دو دنیا نمیدم. خوشا بال اونهایی که در عرضه محشر یا فاطمه گویان وارد میشن، هرچی ازشون میپرسن میگن نحن محبی فاطمه. آخ سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدم. گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدم. امروز نقد ماتم زهرا بهشت ماست، این نقد را به نسیه فردا نمیدهم. بر سینم جمال علی نقش بزد، این سینه را به سینه سینا نمیدهم، این سینه را به سینه سینا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج محمد وآل محمد، ولعن مناد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا لوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. قبل آخر همه دعاها رأس آمال شیعه، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. خدا به حق امام است، هر کی یا حسین و یا علی گفته و رفته، امشب سر سفره خانوم صدیقه طاهر محشورش بفرما. گذشتگان این جمع غریق رحمت بفرما، حوائج شرعیه همگان برآورده به خیر بفرما. مرزات مرزات شیعه از سائل با صافیت بپوشان، هرچی از غیبت مولامون امام زمانمون منده به اجداد طاهرینش ببخش. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل علی